اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
سه قطر خون چکیده به شانه صنوبر، ز چشم میهن من بهار پر کشیده. به خاک زابلستان عزای رستمانه است، به کوه و دشت و هامون غزال ها رمید. به امر پاسداران ستاره ها خموشند، که سوگ شه سواران به زاهدان رسید. بلوچ سرفرازم به خون چرا نشسته، سر دلاورش را چرا زتن دریده. بگو به مام میهن بزن به قلب دشمن، خروش توست تنها ترنم سپیده. بخوان به نام رستم عزیز مادر من، دلم گرفته امشب ز سرو سر بریده. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 5 ماه ژوئن، 15 خرداد. به شما سلام. یه روز نکبتی 15 خرداد، از دو طرف نکبته. یک نکبت این است که اون حرکت اول خمینی در واقع در همین 15 خرداد بود، و ای کاش شاه به حرف علم گوش کرده بود و تموم شد. حتی هم حرفای بقیه، و این جانور به کشور ما نمیومد. روزی هم که بعد از جنایت 8 جنگ جام زهر رو سر کشید و بعد اون بازیگاه رفت، قبل از رفتنش جنایاتی کرد که آدم پشتش می‌لرزه. من این کتاب رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر ایرج مصداقی رو هیچگاه بدون عشق پایان نبردم، چندین نوبتی رو خوندم. و وقتی می‌بینم چه جان‌های نازنینی رفتن، برای چی؟ نیری و رئیسی و اشراقی ازش پرسید سر موضع هستی؟ آقا موضع منظوره تو زندانم کن. چرا نمیگه منافق؟ خب میگه منافق. اون فدایی رو چی بید؟ نماز میخونی؟ بعد بکشی انسانها رو، جان جوان اینها رو. مصداقی مینویسه واقعا درود بهش، با این کتاب اصلا چه کرد اسامی همه این بچه ها رو حفظ کرد. یه جا می نویسه که فلانی شل مادرزاد بود، اونجوری می برن می کشنش. اون یکی از زور شلاق کف پاش گوشت آورده بود. به مصداقی میگن دست چی؟ میگه آقا قبل از زندان شکسته، چون اگه می گفت زیر شکنجه بوده همو تموم بود. من همیشه فکر میکنم اگر یک ذهن انسان پرور در رهبری مرحوم رجوی و بانو وجود داشت، اینا در اون زمان به بچه ها میگفتن آقا اب نداره، بگید متنفرم برید زنده بمونید. چرا باید 4000 جان جوان بین بره؟ آیا نمیشه مثلا توشون یه دو تا مصداقی دیگه میمد بیرون؟ الان مصداقی تو این سالهایی که بیرونه چه کارهایی کرده؟ نوشته هاش رسوا کردن دو طرف سکه، هم خمینی و سیدعلی و هم مرحوم رجوی و بانو و اون دستگاهشون و اون آبرو ریزی هاشون. این کار بزرگیه، جان و جهانش پرتلاتوه. من مطمئنم هر دقیقه با یاد این بچه ها نشسته، چهرهاشون به یادش میاد. کانال آب مرس میگیریم، کانال نمیدونم، با هم حرف میزنیم. خدایا چه بر سر این اومد، چه کشیدن. و این مردک آدم خور خمینی و جانشینش عامل اینا بود. خمینی هزار هزار کش، اینم هم کار کرد. آبان 2000 نفر رو کشت، همین توی 5-6 ماه 500 نفر رو کشت. حالا خدمتش میرسم، مردک نادان به ملت بزرگ ایران میگه اوباش خجالت بکش سیدعلی، دم مرگی. خودت هم اشاره میکنه اگر انتخابات بعدی من باشم، نخواهی بود. مثل خمینی که بعد از جام زهرش خبر مرگ زود رفت. حالا خدایا تو چه بزرگی، من خدا رو باور دارم، عاشقشم. اون خدایی که من میشناسم خدای اینا نیست، خدای نازنین مهربان بخشنده است، خدای آدم کشان بنی قریظه نیست، نه. خدای بچه بهاییه که اینا تو جبهه، این همه بچه مصداقی همه رو نوشته کشته میشن تو جبهه، اینا میگن بهاییه دعا میخونن که ما شکست بخوریم. بهایی که عظمت ایران رو میخواد و قبلش شیرازه، چرا دعا کنه که ایران شکست بکنه؟ بچه هاشم رفتن کشته شدن، با وجود که توی سیاست قاعدتا نباید دخالت کنه، رفتن کشته شدن، دفاع از میهنشون. سید روح الله، ملت جنون زده، فریاد، بعضیا برای خودنمایی، تمام این خامنه ای و رفسنجانی و بقیه دروغ بودن، چون عشق میکردن، مزاحمشون رفته بود، حالا هر کاری میخواستن میکردن دیگه. اونو وقتی که بود یه تشر میزد اینا، مجبور شدن برن لباس زیرشون عوض کنن. آقای خمینی بر فراز دست ببینید، آدم که آقای آقا تاریخو که میخونه، حسنه که وزیر بردار آنقدر که گوشتش از بین میره، پرنده ها میخورن تو آفتاب از بین میره، استخوانی میمونه، مادر میاد رد میشه. بزرگ مرد ها بودی، در روزم راست قامتی، مسئول حلاج، تکه پارش میکنن بالای دار، بعد آتیش میزنن، خاکستر به دجله میزنن، انا الحق و هو الحق. حالا داستانم میاد توش، ولی همون زمانی که ما جوان بودیم و دانشجو، علی میرفتروس حلاج رو نیم، بعدها ما سینیون و بزرگان دیگری در باید به حلاج نمیشت، ولی علی اون وقت کار مهمی کرد، دانشجو جوان و حلاج برای ما. بعد من نمایش صلاح عبدالصبور رو دیدم، منظومه ای که راجع به حلاج بود، چقدر زیبا در قاهره توی سالن اپرا نمایش میدادن و چقدر زیبا بود. اونم دیدم. باری خمینی لیاقت نداشت. اصلا که وزیر آخه ببینید رو دستا میره بالا، 2 میلیون 1 میلیون هم چقدر بودن، نره میزن تو خاک. ناگهان از فراز دست ها اون جنازه اون کسی که یک ذره مهر نداشت میفته زمین، میرین سر کفنش رو ببرن. این بیماران خرافه پرست کفنش رو میخوان ببرن که چه بکنید، یه مجرمی که در هر دادگاهی مثل هیتلر محاکمه میشد، بچه های شما رو کشته. از خرداد 60 تا بعد سال 67 چقدر آدم کشت؟ بهترین افسران این مملکت رو، بهترین دولت مردان رو. آزمون رو چرا باید بکشه؟ روحانی رو چرا باید بکشه؟ در کنار اون دلاوران ارتشی نادر جهانبانی بزرگ، جنازه میفته رو زمین. یکی از پاسداراش عکاسم از آب در اومد، دوربین آریفلکس داشتم فلان، میره از پیکرش عکس بگیره. همون معجزه که باعث شد سید علی آقا از رحم مادر که میمد بیرون داد بزنه یا علی، همون معجزه باعث شد که دوربین کور بشه. میگید نه، گوش بدید از زبان خود.
با تماجه احمد آقا، من میخوام عکس بگیرم. خب بگیر. قبلش باید از امام اجازه میگرفتی. اینجوری کاج احمد آقا است. آمدم لنگ برداشتم، عورت امام رو پوشوندم، چون خودم میدونستم کام کامل بگیرم دیگه. یه دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان رو داشتم، این آوردم شروع کردم عکس گرفتن. این لنزش میرفت تو میومد بیرون، میرفت تو میومد بیرون. ای دوربین چرا خراب شد؟ میگرفتم رو امام اینجوری میکرد، میآوردم این مرتب تخت در میزد، میآوردم رو امام اینجوری میشد، میآوردم وقت که شما نشستی تخت در میزد. اینجا روشن نور داره، اونجا هم نور داره، اینجا جای امام تاریکه، این نمیگیره. منم که فلش ندارم. هر چی با تلاش کردیم که این دوربین اینجا تن زیبا و معطر امامو بگیره، دوربین نگیره. گفتم دوربینم خراب شد. از دیوار خودم رو پرد کردم اون بر، چون دو نفر از احمد ها گوشته که این بر گوشته بود در یه اون بر در، نه کسی بیاد نه کسی بده، عکاسا و خبرنگارا همه پشتن. از دیوار خودم انداختم تام تو دفتر، یه دوربین کنون داشتم، برداشتم آوردم با دست تنظیم کردم، دوربین کنون هم پیش رفته بود. هر چقدر ما تلاش کردیم که بگیریم، 5 حلقه فیلم مشکی من دارم، الان دیگه الان موهسرم سفید شده، مشکی مشکی لوله کردم کنار گذاشتم. بعد از اینکه غسل امام تمام شد، این دو تا دوربین نگرفتم. قص که تموم شد، بنان رو پوشوندیم، کفن رو بستیم، بدن دیگه در امان شد. دوربین من تک تیر بود، مسلسل نبود. حالا خودش شد مسلسل، تخ 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 تخ، انگار دوربین مثلا موتور داره. شروع کرد تخ 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 گرفتم.
این یابوی حقباز که این دروغو داره میگه، یعنی دوربین یه چیز الکترونیکی نخواست از پیکر سید رولا عکس بگیره، متوقف شد، این ور میزد میگه، اون ور میزد تق 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 مصر. این دروغ ها رو به خورد شما دادن، از یه جنایتکار قدیس درست کردم، اون آدمی که این همه کش. من داشتم خرج نگهداری این مقبرهش رو نگاه میکردم که سالانه چند صد میلیارد تومان به دست حسن خمینی میدم، اونم کیف میکنه دیگه، باید هم بیاد مداهی کنه. گاهی اوقات هم ولی با آقای بزرگی پدر زنش خاتمی نشسته، یه ونگی هم بزنه مثلا مخالفت کرد. مخالف و حسین بود که الان تو بدبختی و فقر و رنج زندگی می. ولی میلیاردها دلار و تومان خرج این مقبره بشه که چی؟ شما میسین که قبر خمینی رو، قبر هیتلر رو توی فرانکفورت یا توی برلین اونجا بگذارید مردم برن زیارت. الان قبر لنین رو نمیدونم، استالین رو نم به باد رفت، تموم شد. تو آرلینگتون امریکا میری، بزرگانی اونجا خفتند. و قبر خمینی جنایتکار، کسی که در طول 10 سال هزاران خانواده رو در عشق نشوند، هزاران خانواده. شرحش و ایرج مساقی راجع این بچه های کشتن میده که این مادر وقتی اومد اونجا دیگه من چجوری بهش میگفتم بچه تو دیگه عقبش نیا. این حیوانات چه کردن با ملت. این حیوانات و سید علی خامنه‌ای میاد به مردم ایران میگه اوباش، خدمتش میرسم حالا. در حال آقای خامنه‌ای رفتن به قنبل عظیمشون و اونجا برای اربابشون که اون رو این نون رو تو کاسش گذاشت، البته رفسنجانی تو کاسش گذاشت، ولی خمینی خامنه‌ای خوشش نمیاد چون بهش گفته بودن اهل ساز و آواز و خلاصه کوکناره، خیلی خوشش نمیاد. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود معترضین این چند ماه رو اراذل و اوباش میخواد. اراذل و اوباش اولا تمام فامیل محترم جناب عالی هستن، تمام نوکران در سپاه و در بسیج و در نیروی انتظامی هستن که به امر تو آدم کشتن، چشم کور کردن. شرم کن از این ملت، داری میمیری مرد، خجالت بکش از این ملت بزرگ، خجالت بکش. بچه هاشونو کشتی، کیان رو تو کشتی، خجالت نمی کشی؟ کیان رو تو کشتی؟ نگاهش کنیم ببینیم مزخرفاتی که میگه چه بود.
توجه کنید تو عظمت ملت ایران و عظمت انگیزه و ایمانی که در ملت ایران هست بیشتر روشن بشه. در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن، در خارج هم بعضی از سیاستمداران سطوح بالای دولتی با همین دشمنها عکس یادگاری گرفتن. اینا خیال میکردن کار تمام شده است. طراحی اونها جوری بود که فکر میکردن کار جمهوری اسلامی تمام شده، فکر میکردن ملت ایران رو میتوانن به خدمت بگیرن. احمقه ها بازم اشتباه کردن، بازم ملت رو نشناختن. توجه کنید من عرایزم رو تمام کنم. دشمن سعیش این است که جوان ایرانی رو ناامید کنه. خب مشکلاتی در کشور وجود داره، این مشکلات رو مرتب به رخ جوان ایرانی میکشن. مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورم هست، این مشکلات وجود داره. دشمن سعی میکنه این مشکلات رو که همه این مشکلات
در ایران یک مشکل وجود داره، وجود نقص جمهوری ولایت فقیه. مشکل دیگه وجود نداره. اقتصاد حل میشه، ایران یک کشور ثروتمنده و خیلی طبیعی است. این وجود نقص، این دزدای سرگردنه برن کنار، ایران درست میشه. این نسل بالندش، این کارشناسا، اساتید در دانشگاه های داخل و خارج کشور، این کارشناسا برمیگردن و کشور درست میکنن. امامه بدبختی ایرانه، مصیبت ایران سید علی خامنه ایست، اون قبر خمینیه. بیچاره امام رضا که تازه امام هشتم شیعیان، قبر خمینی رو با اون مقایسه کنید. تازه امام رضا میلیاردها ثروت داره، وقفیات چی خمینی دیدیم چی وقفش کردن که مجبور شدن شیشه بذارن کسی نتونه فضولات رو بندازه. و من واقعا وقتی فکر میکنم خمینی چه دستاوردی برای این کشور داره؟ جنگ، کشتار، سرکوب زنان، حجاب اجباری. برای همینه که شما میبینید در روز مرگ او، در روز این وجود منحوس رفت و یک منحوسته رو جای او گذاشتن، پسر و دختر ایران شادی میکنن، رقص و شادی میکنن. اول دستاورد خمینی رو ببینید، بعد میبینید چرا بچه های ما رقص و شادی میکنن. دستاورد خمینی.
زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برد با سر باز و بلو. این مقام زن نیست، این عروسک بازی است، نه زن.
اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنند. امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد.
ما مبارزه با فساد را با دایره امر معروف و نهی از منکر که یک وزارت خانه مستقل مبارزه با فساد میکنیم. احکام اسلام، حدود اسلام را جاری میکنیم.
اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد می کند جامعه را، از شر این نجات می دهد جامعه را.
اشد دال الکفار و همه بین هم این توت اگر های در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند.
این انسانه که ظاهر انسان داشت ولی از هر درندهی درنده تر بود. 10 سال یک کشور زیبای مدرن رو که داشت جلو میرفت و اگر اصلاحات هم صورت گرفته بود، بالاخره شاه دیگه مریض بود، پسرش میومد، یه آدم درس خونده، یه آدمی که دموکراسی رو میشناخت، مملکت جور دیگری میشد. نگاه به اردن و مغرب بکنید. افسوس میخورم که کشور ما به دست این گرازهای وحشی به این روز افتاد. وقتی واقعا میشینم تأمل میکنم رو گفته هاشون، رو عمل کردشون، روی همین آقای مرتضوی که اومده اخیراً به عنوان رئیس زندانه. ببینید مصداقی راجبش چی می‌نویسه. میگه موقع کشتار بچه‌ها رنگ گرفته بود به ناودون یا به سینی داشت میزد و آواز می‌خوند. اما نسل جوان در به جهنم رفتن خمینی پایکوبی میکنه. جشن نگاه کن. در این حال بگم درود به بچه های لندن، چقدر تظاهرات خوبی داشتن در ویکند، چه گسترده اومدن. درود به همه تون، درود به اونایی که واقعا سرما گرما بارون براشون مهم نیست، میان و فریاد مرگ بر جمهوری ولایت فقیه سر میدن. دکان اسلامیشونو ناچار کردن بردن زیر چادر. نماینده خامنه‌ای چادر سرش میکنه الان. حالا یه نمایندهش هم فرستاده شهر کارگیل هند، یه شهر فقیر، و رفتن اونجا $200,000 تقسیم کردن که چی بشه؟ که بیان تو خیابون بچه ها رو دست بزنن که اونا بگن خامنه ای رهبر ماست. آقا فکر کن توی هند دموکراسی که با همه فقرش داره پیشرفت سریع میکنه، اونا بیان رهبرش خامنه ای باشه؟ خامنه ای بیاد در هند شیعه بازی و سنی بازی و کشت و کشتار را بندازه؟ اینا همه فریبکاریه، مثل اون تو آفریقا که نگاه میکردیم بچه های بورکینافاسو که 5 دلار گرفته بود فامیلشون که بچه هاشون رو بیارن بیرون. سلام فرمانده، ملت ایران هم خوب فرماندهی تو تثبیت کرد برای نگاه کنیم به این تصاویر کارگیل هند. حالا بعدش یه چیزی که میخوام بهتون نشون بدم. $100,000 این دو صفو جمع کرد. خدا شاهد شما با $100,000 میتونی چقدر 50 نفر بی خیابون. شرم‌آور پول ملت ایران اونجوری میره اونجا خرج میشه. و سید علی میاد آره من اقتصاد خراب است اینا همه هست میمه، ولی توسل بجوید به ایران ایران میکنه. 6 بار دشمن، چند بارم اسم ایران میره. عجب تو یه دفعه ایران شدی، جمهوری اسلامی، جمهوری ولایت فقیه ایران شد. چرا هر وقت به دریوزگی و فلاکت میفتید اسم ایران رو میارید؟ چو ایران نباشد تن من مباد. اون ایران وجود محترم مکرمی است. یه شخصیتی مثل پدرام، شاعر و نویسنده افغانی، این نازنین فقط دادم گوش میده اشکش در میاد. بی غیرتایی که تو کشور حاکم من باید حرفای پدرام تو سرشون زد. نگاه کنید چه میگه.
یه حوزه تبادلی بزرگ هستیم که اسمش ایران بزرگ است. خب قرن 19 که ما جمهوری اسلامی ایران نداشت، ما قرن 19 ایران داشتیم، ما در قرن 18 ایران داشتیم، در قرن 17 ایران داشتیم. مسئله افغانستان در قرن 19 زمانی که اسم گذاشتن برای اینکه حوزه تمدنی رو تیکه تیکه بکنن. کاری که الان آمریکایی‌ها دارن همین حالا هم دارن میکنن، در منطقه دنبال تجزیه هستن، میخوان تو ایران تجزیه بکنن. الان میخوان بخش دیگه برای جنبش تحفظ پشتون‌ها حمایت بکنن که اونجا پاکستان به عنوان کشور همسایه گرفتار تجزیه بشه. در قلمروهای پامیر دنبال تجزیه هستن. این حوزه تمدنی افغانستان نیست، این حوزه ایران بزرگ است، این حوزه خراسان است. نام افغانستان هم که شما ماندین یک نام استعمار جالس خودتان گذاشتید. خراسان یعنی پشتون، یعنی تاجیک، یعنی ازبک، یعنی ترکتبان. شاخص این تمدن زبان فارسی است. برای ما استعمار مرزا رو کشیده همین انگلیسی ها و آمریکایی ها کوشش دارن که زبان انگلیسی رو جایگزین بکنن و زبان فارسی رو از دست بیرون برن. مگر پول سمبول ملی کشور نیست؟ مگر پرچم سمبول ملی کشور نیست؟ کجاست زبان فارسی برای سمبول ها؟ میخواهند بگن که زبان فارسی یک زبان و زبان دری زبان دیگه ای هست، جو اختلاف ایجاد بکنن، تک تک بکنن و ما را نفی بکنن در زمینه هویتی. تا نقش هژمونی که زبان انگلیسی به عنوان زبان برتر یک قدرت اشغالگر بر سر تا سر این منطقه مستولی بشود. کدام زبان بیشتر زبان فارسی میتواند از کیان و از هویت این حوزه تمدن دفاع بکنه؟ کی میتواند جای فردوسی را بگیره؟ کی میتواند جای مولانا را بگیره؟ خب اینا میخوان نفی بکنن. و آمریکایی ها و انگلیس ها نوک حمله را گذاشتن روی زبان فارسی، ما هم نوک حمله را گذاشتن.
دکتر پدرام عزیز، این انسان با غیرت، این انسان اندیشمند افتخار میکنه زبانش فارسی و ریشش ایرانی است. وقتی خراسان بزرگ یاد میکنه، به هر حال یه وقتی هم ملکه ایران سفری به چین کرد، روزایی که چین هنوز خیلی کمونیست‌تر بود، رفت اونجا. حالا میگین چین میاد با جمهوری ولایت فقیه کاسبی میکن، دوباره کاسبی شه. اما اون استقبالی که ملکه کردن دیدنی بود. مرحوم هویدا بود، بزرگان کشور بودن، زندیاد عباس آرام بود وزیر که سفیر بود در چین. نگاه کنید تکه از این مراسم رو هم بود.
یه روز بود که به اعتبار تاریخ تو دنیا کل گردن کشیدی، یه روز بود که به هر مرد رفتی، با دست خالی حرمت می‌خری.
بله اینم استقبال از ملکه ما و بد روابطی که با چین برقرار کردیم و ایران موفق شد. رابطه با شوروی، مبادله گاز با زوباهن، زوباهنی که آرزوی رضا شاه بود و کشتیشو غرق کردن، کشتی زوباهن که برای ایران می‌برد از آلمان، و حالا اون منظره رو می‌بینیم. درنگ کوتاهی بکنیم بریم به وطن یکی از جوانانی که صدای بسیار زیبایی داره. متأسفم چرا عزیزم ما تنبلیم میکنه کمتر ترانه میده بیرون، به خاطر وضعه، خرج داره، از کجا بیاره؟ کنسرت برقرار میشه، برنامه میذارن، رادیو تلویزیون بابت پخششون پول میده. کوروش یغمایی اعتراض کرده بود که به چه حق صدا و سیما، گفت خدا رو شکر که وزارت ارشاد منو ممنون کار کرده، اما به چه حق صدا و سیما ترانه منو پخش میکنه، آهنگای منو پخش میکنه؟ بریم گوش بدیم و باز کردیم.
چشماته چشمام مات، رویاته اومدی تا تن من بی تن تو خسته نشه. حرفا مونده تو سینم وقتی تو رو میبینم، تو بگو تا لب من بی لب تو بسته نشه. تو آرومی من آرومم، انگار حالت حال منه، دنیای من تو چشماته، چشمای تو فال منه. چشمای تو مال منه.
دوست نازنینی دارم، انسان وارسته است، به من زنگ زده بود که فلانی چرا راجع به این ایرانیایی که عاشقانه وطنشون رو دوست دارن، دور از ایرانم، جاهای دیگه درآمد کسب کردن، جاهای دیگه بیزنس داشتن، ولی وطن رو از یاد نمیبرن. من واقعا یکی از اینا رو میشناسم، این آقای فقیهی، سالها شاید 40 ساله میشناسه. این آدم در شهر خودش 2 دانشگاه، بیمارستان، جاده، خیابون، کار برای یتیما خب یه همچه آدمی را آدم وقتی میبینه اینا رو باید ستایش کرد، اینا رو باید اسمشون ثبت بشه کنار خیامی بزرگ. فیلمش رو دارید میبینید، این پروفایل 5 قسمتی رو که این مرد بزرگ چه کرد، اینا رو یادمون نره، لاجوردی ها یادمون نره، سمنانی یادمون نره، اینا انسان هایی هن که برای وطنشون جون و دل میدن، جون و دل میدن. و من آرزو میکنم واقعا روزی این بخت رو داشته باشم، در وطن باشن، اینا بیان من برم استقبالشون. درود میفرستم به همش. حالا اسم دبی رو آوردم که این نازنین آقای فقیهی اونجاست. یه فیلمی میخوام یه عکسی بهتون نشون بدم، سال 1927، شیخ سعید پدر بزرگ این شیخ محمد، یعنی پدر شیخ راشد، رفته ایران و نگاه کنید به بندر لنگه، سدید و سلطنه کبابی هم اونجا حاکم بوده، اگه استقبال کرده که تو عکس میتونید ببینید کراوات داره و نداره. امروز ببینید از 1927 تا امروز، یعنی 70 نزدیک 100 سال پیش، این رو مقایسه کنید با امارات و دبی و ببینید 29 میلیون توریست بره اونجا. وقتی این سرزمین زیبای ما، دریای مازندران تا خلیج حمیج فارس، اون آذربایجان زیبا، اون کردستان زیبا، لرستان، ایلام، خوزستان، بوشهر، ابوالقاسم سلام، بوشهر، بندرعباس، سیستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان و شیراز و کاشان و یزد، کجا بگم که اینا میتونه میلیون ها توریست رو به ایران جلب بکنه. باید اینجور بیفته، چون یک حکومت دزد، خائن، خرافه اومده تو مملکت ما مسلط شده. این دکتر موسی غنی‌نژاد من خیلی بهش علاقه دارم، خیلی زیاد، بسیار انسان محترمی است. ببین چی میگه، گوش بدید.
دیگه اون اواخر کارمندای دولت حتی در حد مثلا معلمای دبیرستان تعطیلاتشون رو می‌رفتن اروپا 2 هفته 3 هفته، آره، یعنی درآمدشون و اون نرخ ارز اجازه میداد این کارو بکنن. اینی که اون زمان هم رفتن بر فرانسه تحصیلات کردن، اینها پول آنچنانی لازم نداشت. مضافم به این که اونجا که رفتیم جالب بود که خود رژیم شاه به هر کسی که فوق لیسانس میخوند اون زمان ماهیانه 700 فرانک فرانسه میداد. 700 فرانک فرانسه پولی کمی نبود، یعنی من و خانمم دوتایی 1400 فرانک فرانسه میگرفتیم.
ایشون هم دانشجو بود؟
بله، یه اونم مثل من، اونم اقتصاد خونده بود، اونم فوق لیسانس اقتصاد اونجا میخوند گرفت. آره، بنابراین خودت جالبه، رژیم شاه به تمام مخالفینش سوبسید میداد، به مخالفینش هم میداد،
به مخالفینش بورس داد برن یاد بگیرن و بیان به جانش بیفتن. عروسی ولیعهد اردو من خیلی به تأمل باداشت. این در واقع نواده ملک حسینه و اگر در ایران ما وضع روبرای داشتیم، ما هم امروز یه شرایط خاصی داریم. شهبانو با توجه به ارتباط خانوادگی که دارن در این مراسم حضور داشتن. یه نگاهی بندازیم به شهبانو و بعد من یه چیزی راجع به
شاه فقیر میخوام بگم. نگاه کنید. سید علی آقا و اربابش میخواستن فلسطین رو آزاد کنن، فلسطین رو آزاد کنن، فلسطین رو بدتر دادن دست اسرائیل با جنایتاشون، با پول دادن به جهاد اسلامی، با کشتن مردم بیگناه توی خیابونای اسرائیل تقویت کردن روی کار آمدن آدمایی مثل نتانیاهو و قبل شارون. ولی پادشاه ایران به بیت المقدس رفت، از مسجد الاقصا دیدار کرد، پسرش هم برد. نگاه کنید. قبلتین و سالس حرمین، قبله اول مسلمانان و حرم سوم بعد از مکه و مدینه. حالا شاه رفت، اینا میگفتن بهش طاغوت، اما واقعا معتقد بود، ایمان داشت. اگر اعتقاد نداشت این جانورها رو نمیذار زنده بمونن. اما کاری میکرد که صدام کرد، در یه روز 70 نفر رو از آل صدر و روم آج و باقی رو خواهرش بنتال هدا و بقیه اعدام کرد. بله، یک مطلبی هم از حسین دهباشی دیدم، خیلی متاثر شد. باریکلا دهباشی با همه فشارها تو این تلاش رو، دو دهباشی داریم، علی که در عرصه فرهنگ و کتاب داره تلاش میکنه و حسین که او هم همینطور. ببینیم این تیکر.
حسین دهباشی، تاریخ نویس، این هفته در مطلبی نوشته سال 53 بود که دولت وقت ایران کشتارگاه مدرنی را در عربستان ساخت و اهدا کرد تا گوسفندهای قربانی مراسم حج که باعث آلودگی و اسراف می شدند بسته‌بندی و به کشورهای فقیر آفریقایی اهدا شوند. البته این کار به خاطر مخالفت برخی مراجع تقلید تا سالها به تأخیر افتاد، تا اینکه از حدود سال 1370 گوشت‌های قربانی به جای آنکه دور ریخته شوند به مناطق فقیر دنیا ارسال و بین درماندگان توزیع می‌شد. اما روزگار چه بازی‌ها که ندارد. در خبرها آمده ایرانی که حدود 45 سال قبل کشتارگاهی به عربستان اهدا کرده بود، امسال از اونها خواسته تا اجازه بدن لاشه گوسفندهای قربانی حجاج ایرانی به جای ارسال برای گرسنگان دیگر کشورها به کشورمان آمده و بین مردم فقیر خودمان توزیع شود. من فقط با خواندن این خبر خیلی دلم شکست.
به هر حال آدمی مثل باشیم که از نسل بعد از ماست متاثر میشه وقتی میبینه که امروز ایرانی به جای افتاده باید گدایی گوشت کنه. ما که به همه دنیا گوش میدادیم. حاجی ایرانی گل سرسبد حجاج، مغازه ها سر و دست میشکستن تو مکه و مدینه و جده و که ایرانی بیاد اونجا خرید کنه. واقعا سر و دست میشکستن. حالا سید علی خامنه ای میاد این اولا با فلاکت و بدبختی حاجی‌ها رو با چه وضعی، بعد میاد به دیپلمات‌هاشون، میاد اونجا چه حرفایی میزنه به مردک تو خودت اجازه دی، اینا برجام رو که بدون اجازه تو نمیتونستن. البته ظریف هم خوش آمد، خوب جوابشو داد. احمد نادری نماینده تهران گفته بود مهدی بازرگان راز ماندگاری ایرانیان را سازشکاری دارست و پوفیوزی. ارباب تو اینو میدونه؟ تقیه تفاهم و سازش افتخارآمیز همه شد. ولی خود ظریف ببین چه میگوید، خوب خدمت خامنه ای رسید، ببینیم چه میگه.
یا وقتی چند رو بعد برجام یه مقام بالای نظامی ما میاد میگه کدوم آدم عاقلی میاد در ایران سرمایه گذاری کنه، چی میشه نتیجه؟ چه خارجی که گوش میکنه میگه اینا خودشون میگن آدم عاقل نمیاد تو کشورشون سرمایه گذاری کنه، ما بیایم سرمایه گذاری کنیم؟ مثل سهامدار اصلی کارخونه که میگن سهامدار اصلی داره تمامشو میفروشه، چرا من برم سهام این کارخونه رو بخرم؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هیچ کس نمیاد سرمایه گذاری کنه. بعد اون حضرت آقا میاد میگه ببینین من درست میگفتم، ببینین شما نمیفهمیدین، ببینین سر کارتون گذاشته بودن. پیشگویی های خودکام بخش ایراد اصلی این روابطه.
سید علی آقا باید بری بمیده، یه موقعش هم هست، زودتر برو، برو که ملت راحت بشن و شر این سلسله شما رو برکنن و ایرانی آزاد، ایرانی روشن. وقتی مادر کیان رو حرفاشو میدیدم با دکتر نوذری بدنم به لرزه افتاد، بدنم به لرزه افتاد. این مادر بزرگ از پسری میگفت که توی 8-9 سالگی میشست اختراع میکرد، قایق درست میکرد. اولا دکتر نوذری ممنونم که خیلی کار بزرگ، خیلی کار بزرگ. و یک چیز جالبم در توفه آرادان، تو مراسم خمینی اومده بود اونجا نشسته بود، بعد از مدت ها غیبت رفت تو گل بچینه، تو دهنش زدن یه توسری و تشر، برو بشین تو مجمع حقوقتو بگی زر نزن، و رفت نشست. نگاش کنید تو مراسم خمینی تصویرش اونجاست که آن میگه نداره عکسش، من دیدم عکسش به حال تصویرش. ولی بریم یک سخنی از محمود صادقی، دکتر صادقی نماینده مجلس پیشین که این دوره نذاشتن انتخاب بشه. رهبر انقلاب گفته انتخابات آخر سال کرده، گفته اگر من زنده باشم که انشالله نباشید، این انتخابات بسیار مهمی است، دشمن از همین حالا توپخانه خود را به سمت انتخابات روشن کرد. اصلا دشمن بنده اصلا برای مهم نیست انتخابات تو، اون انتخابات چه ارزشی داره برای من؟ صادقی جوابی بهش داده، بدید توییت صادقی رو. میگوید دشمن انتخابات و نهادی است که به اسم نظارت بر انتخابات آن را مهندسی میکنه. خجالت بکشه دلی آقا، بسه دیگه، آدم چقدر باید اصلا چشمشو به روی حقیقت ببنده؟ بله ما نه. یه مطلبی هم داشتم خیلی جالب بود میخواستم براتون بگذارم، مریم آروین، ولی دیگه وقت نداریم که متاسفانه، میمونه برای وقت دیگر. اما نکته‌ای که خواستم بهتون بگم، این سخنرانی خامنه‌ای به نظر من، تأمل کنید روش، دوباره ببینید، دیروز در نهایت ضعف و فلاکت و بدبختی بود. صداشو بشنوید، آدمی بود خودش میدونه که چه زهی زده، دروغایی که داره میگه، بله اقتصاد ممکنه اشکال داشته باشه، بعد با ایمان با ایران، ایران سر مزار کوروش نمیذاری مردم برن، ایران خجالت بکش سید علی، ایران سربلند، ایرانی سرفراز. اینم بگم تا یادم نرفت، علی شبان نازنینم رفیق هزار سالم، یادش بخیر، تبعید بودن تو زاهدان، رفتم پیششون، چه خوب بود، نگران شده بود، من ده بود علی لاغر شده، زنگ داده بود به آقا، من خودم لاغر شدم، خودم خواستم لاغر بشم، خدا رو شکر سلامتم، خودم خواستم لاغر بشم. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان همواره در اهتزاز بود. ایمان داشته باشید من ایرانم رو میبینم. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق. Thank you.